درهم هست و صاحبش رو نشناسیم، شخص میتونه این مبلغ رو برداره. بهتر این است که صدقه بده به یک نیازمندی از جانب مالکش، و یا اینکه اگه خودش نیازمنده خودش تصرف کنه و اون مقداری که گفتیم کمتر از درهمه خودش تملک کنه و برای نیازهای خودش استفاده کنه. اما اگه مبلغ بیش از درهم بود، هم وزن درهم یا بیش از درهم پیدا کرد، اینجا باید یک سال اعلام کنه، یعنی بره تعریف کنه این مال رو که پیدا شده، و البته با مشخصاتش نگه، بلکه بگه مثلا یک مبلغی پول پیدا شده. اگر بعد از یک سال مأیوس شد از پیدا شدن مالک و صاحب این پول، اینجا یا باید صدقه بده به یک فقیر و یک مستحقی از جانب مالک اصلیش، و یا اینکه نگه داره، میتونه نگه داره تا هر وقت مالکش اومد بعدها بهش بپردازه، و یا اگر خودش نیازمنده خودش تصرف کنه اما ضامن هست. اگه تصرف کنه مالکش اومد ضامن هست و باید به مالکش ولو بعدها بیاد بپردازه این رو. الله
الله. کسی که کنتور گاز را دستکاری میکند این کارش چوک میدارد؟ پاسخ حضرت آیت الله سبحانی به این سوال:
کسی که کنتر گاز یا برق یا آب را دستکاری میکند، خب مسلماً خیانت از مال دیگری را خورده، کمتر بشداده.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید، میشوی با مذهب و با دین غریب، پیروی از دین یقین احکام اوست، هست احکام شریعت جزء دین.
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیدی زنجانی: اوراق، روزنامه‌ها و کتاب‌هایی که حاوی اسماء الله هستند و همینطور شامل آیات نورانی قرآن، آیا مجازیم اینها را برای بازیافت بدهیم؟ با توجه به اینکه قرار دادن اینها در چاه و رودخانه دیگر موضوعیت ندارد، حکم مسئله چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ را طبق فتوای حضرت آیت الله شبیدی زنجانی توضیح می‌دهند.
اینکه اوراق در چاه قرار بگیره، تو رودخونه قرار بگیره، بله موضوعیت نداره، ولی توجه بشه که امها اسماء متبرکه نباید به نحوی باشه که بی احترامی به این اسماء محسوب بشه. به هر نحوی امها صورت بگیره ایراد نداره، ولی عرفاً بی احترامی نشه، و اینم دیدگاه عرف باید سنجیده بشه، ببینید نظر عرف چیه که آیا این کار بی احترامی هست یا بی احترامی محسوب نمیشه.
الله الله.
ما زن شوهر وطنمون مثلا یه جاست میریم نماز روزمون کامله، ولی بچه‌هامون ما حکمش رو نمیدونیم. بچه‌هایی که برای تهران هم تهران به دنیا اومدن، نمیدونیم میان اونجا نمازشون شکسته میشه یا کامل هستش. ممنونم اگه پاسخ بدید.
سوالی که برای شما عزیزان پخش کردیم مربوط میشه به یکی از مقلدین حضرت آیت الله شبیری زنجانی که حجت الاسلام و المسلمین جواهری پاسخ سوال را توضیح میدن.
صرف اینکه یه جایی وطن پدر و مادر باشه باعث نمیشه که اونجا وطن بچه‌ها هم محسوب بشه. دو نکته در مورد این سوال پرسشگر محترم عرض کنم. نکته اول اینکه وطن جایی هستش که انسان به مدت غیر محدود یا مثلا 30-40 سال میخواد اونجا بمونه، به طوری که عرفاً بدون قید به او گفته میشه که اینجا محل زندگی اوست، و اگر به این میزان نباشه اونجا وطن او محسوب نمیشه. بله، برای کامل بودن نماز لازم نیستش که جای وطن انسان باشه، همین که عرفاً جای زندگی کنه و به اون نگن که اونجا مسافر هست، نماز کامل هست. بنابراین یک شخصی اگر 4-5 سال یه جایی میره زندگی میکنه، اونجا محل زندگیش هست، ولی بهش نمیگن که وطنت هست، ولی بهش مسافرم نمیگن، اینجا باز نماز تمام هست. نکته دوم این که برای کامل بودن نماز، اینکه سابق جایی وطن انسان باشه کفایت نمیکنه. اگر جایی وطن انسان باشه ولی از اونجا منقطع بشه، کنده بشه، دیگه اونجا زندگی نمی کنه و اگر اونجا بره مردم میگن که خب اومده این چند روز اینجا بمونه و برگرده، ولی دیگه محل زندگی او محسوب نمیشه، در این صورت از نظر آیت الله عظما شبیری زنجانی اونجا مسافر محسوب میشه و بدون قصد اقامت 10 روز نماز شکسته خواهد.
من هر سال در یک جا زندگی میکنم، یک سال تهران، یک سال اصفهان، یک سال شیراز و همینطور سالهای بعد هم در شهرهای دیگر. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای حکم نماز و روزه من چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی در پاسخ به این سوال این گونه گفتند:
کسی که قصد داره در جایی یک سال ساکن بشه، حداقل یک سال، در اونجا نمازش تمامه، روزش صحیحه، اگرچه اونجا وطنش محسوب نمیشه، نیاز به قصد 10 روز نداره، احکام وطن جاری میشه. اگر تا کمتر از مسافت شرعی از اونجا دور بشه بخواد برگرده، نمازش در این سفر کمتر از مسافت شرعی اونجا تمامه. مثلا جایی که ساکن شدید یه محلی از 10-15 کیلومتری 17-18 کیلومتری میخواد برید و برگردید، در اون محل 17-18 کیلومتری هم نماز شما تمامه، چون مسافر محسوب نمیشید، کمتر از مسافت شرعی دارید میرید. مسافت شرعی 20 کیلومتر و 500 متر بریم حداقل و همین مقدارم برگردیم، که رفت و برگشت حداقل 41 کیلومتر بشه. اگر این مقدار کسی از جایی که ساکنه بخواد بره، اونجا نماز شکسته میشه، ولی کمتر بره شکسته نمیشه. اینجا برای شما احکام وطن جاریه، اگرچه وطن نیست. از زمانی که در اینجا ساکن شدید، حالا هر یک از این شهرها، از لحظه ای که سکونت عرفی شما محقق شد، دیگه خونه و زندگی و تشکیلات و شغل و اینا معین شد، اینجا ساکن شدید، از همین لحظه دیگه نماز شما میشه تمام و روزه صحیحه و نیازی به قصد 10 روز ندارید.
بنده یک دل منم، بنده قبای تو را، چاکر یک تا منم، زلف دوتای تو را، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، خاک مرا تا به باد بر ندهد روزگار، من ننشانم ز جا باد هوای تو را، من ننشانم ز جا باد هوای تو را.
شنوندگان گرامی، به لحظات پایانی این برنامه زمزم احکام رسیدیم. قبل از خداحافظی، شماره تلفن ها و شماره پیامک رادیو معرف رو خدمتون اعلام میکنم: 329-10-551 و 552 با پیش شماره 0-25 و شماره پیامک 30553 برای طرح سالهای شرعی در اختیار شماست. همکاران عزیز ما در این برنامه که تلاش میکنن تا پاسخ سوالهای شرعی شما هرچه زودتر در اختیارتون قرار بگیره، سردبیر و تهیه کننده محترم جناب آقای علی اسماعیلی، صدا برداران عزیز جناب آقای مهابادی، رحیمی، روحی و شرفی و این جانب موسوی نژاد در خدمتون هستیم و ملتمس دعای خیر شما بزرگواران هستیم. انشاءالله که زحمات همکارانمون در این برنامه مورد رضایت حضرت حق تعالی واقع بشه. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، کاش رخ من بودی خاک کف پای تو، بوسه مگر.
دوستان گرامی، ظهر شما بخیر، همچنان شنونده رادیوی معارف هستی. تا آسمان تقدیم شما میشه و به استقبال اذان ظهر تا دقایق دیگر خواهیم رفت.
صدایی مرا به سوگت فرا می خواند، تمام ثانیه هایم رنگ عشق می گیرند و دست هایم دو بال می شوند رو به آسمان.
و هو الواحد القهار. سيدي ربي أغثني أغثني وخذ بيدي ومن بعدي أجرني أجرني
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای سبحان و سلام به شما مناجاتیان. امروز هم افتخار پیدا کردیم با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمت شما عزیزان شنونده باشیم در لحظات ملکوتی دعا و نیایش. وقت اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم ساعت 13:04 است. به سوی او آمده ای با دستهایی پر از نیاز، با دستهایی گشوده به وسعت تنخواهیت. او تمام حرفها را از سکوت چشمهایت می خواند. کافیست بر سجادی نیاز زانو بزنی، به قبلگاه اجابت چشم بدوزی و با تمام ذرات اخلاصت فریاد بزنی الله اکبر.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر، الله 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 اکبر، الله 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 اکبر، الله الله.
11 پیشوای شیعیان امام حسن عسکری علیه السلام در سخنی گوهربار می‌فرمایند: نعمت را نمی‌شناسد مگر شاکر و عارف. بله، این سخن به این معناست که خود نعمت شناسی از مصادیق شکر. هر وقت بنده‌ای همه توانایی‌های خودش را شناخت و عمق ارزش اون را فهمید و تلاش کرد تا راهی پیدا کنه که از اون بهره بهینه ببره، همین مصداق شکر.
الهی فضل تو را کران نیست و شکر تو را زبان نیست. الهی الهی چون حاضری چه جویم و چون ناظری چه گویم. الهی الهی حجاب ها را از راه بردار و ما را به ما مگذار. الهی 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 الهی.
لحظات شفاف است، مهربانی جاری است، جوانه شور و شعور مرا به سمت شاخه‌های نور می‌کشاند. تسبیح جهان آفرینش را می شنوم، شعله های عشق محبوب ازلی در وجودم فبران می کند. خود را در خلوت سرای اهل نیاز می بینم، با خیل فرشتگان در آسمان یاد دوست پرواز می کنم. سوز و گداز اهل نیاز مرا با آنان همراه می کند. مشعلی از نور به دست به خیل نیلوفران عاشق می پیوندم و به نماز می رسم.
الله 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 یا الهی، الله 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 یا الهی، یا الله
اغفر لنا،
یا الله
وارحمنا،
یا الله
واعف عنا،
یا الله
اغفر لنا،
یا
دوستان ارجمند. همچنان برنامه تا آسمان را از رادیو معارف می شنوید. عزیزان، آیات نورانی قرآن بسیار جذاب و اثرگذاره و هر سخندان بصیری رو تحت تأثیر قرار میده. در تاریخ بشری سخنشناسان مورخان بسیاری از تأثیر و زیبایی قرآن سخن گفتن. از جمله یکی از سخنشناسان میگه هیچ اثر ادبی در جهان در اعجاب عظیم و بی‌نظیری که قرآن برانگیخت به پای آن نمی‌رسد. خدایا تو خود گفتی بخوانی مرا تا اجابت کنم شما را، اما پروردگار من چگونه بخوانمت که نافرمانیت کرده ام و چگونه نخوانمت که دلم خانه محبت توست؟ با دستی پر از گناه و چشمی پر از امید به سوی تو آمده تو.
در رحمت الهی باز است، یه قدم بریم جلو. خدایا منم هستم و آمدم، همین اندازه بگی من آمدم. آمدی خوش آمدی.
وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا.
سجاد نشینان محفل اونس، همچنان با برنامه تا آسمان از رادیو معارف در خدمتتون هستیم. در محضر خدا
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انتقنی بالهدا و الهمن التقوا. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه، ما هم هر آیه چند دقیقه تفسیری داریم ساده، روان، فشرده، قطره‌ای. به جزء 16 سوره طه آیه 40 رسیدیم. بشنوید آیه 40.
اذ تمشی اختك فتقول هل ادلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى.
در سوره طه حدود 80 آیه راجع به سرنوشته موساس. هر آیه نکات بسیاری داره. این ماجرا اینه که به فرعون خبر دادن پسر متولد میشه، کاخ رو زیر و رو میکنه، ناراحت شد و ترسید، دست و داد هر زنی پسر زایید بکشنش. مادر موسا پسر زایید وحشت زده شد، خدا به قلب او الهام کرد شیرش بده تو صندوق تو دریا بنداز، ما اینو برمیگردونیم. فرعون صندوق رو دریا دید، کنار دریا نشسته بود، دست رو داد گرفتن، نوزاد بچه بود، نمیدونستن مادرش کیه، خواست بکشدش، زنش نهی از منکر کرد، گفت نکشش، ما که بچه دار نمیشیم، اینو بچه خودمون حتی انگر فعنا، شاید به نفع ما بود، نتخذه ولدا، اینو به عنوان بچه نگرش میداریم. خلاصه مهر این موسی به دل فرعون نشست، دست از کشتنش برداشت. خب حال دایه ها رو آوردن شیرش بده. ضمناً وقتی مادر موسی بچه رو انداخت رو خونه نیل، به خواهر موسی گفت عقبش برو ببین سرنوشت این چی میشه. خواهر تو هم عقب رودخونه میرفت و این صندوق رو نگاه میکرد، منتظر اطلاعاتی، خیلی آرام جیغ نمیزه، چون اگر جیغ میزه معلوم میشد که اینو کی زایده، خواهرش کیه، مادرش کیه، بنا بود نفهمن که این بچه کیه. این خواهر موسی خیلی اطلاعاتی برخورد کرد، یعنی به قول اطلاعاتی ها میگن عادی سازی، یعنی خیلی مسئله عادی که لو نرفسته چیه. اذ تمشی اختک، خواهر اومد در یک مبارزه با زنامت کمک کنه، دختر خواهر موسی کمک کرد، مادر موسی کمک کرد، زن فرعون کمک کرد، در یک مبارزه با یک طاغوت همه باید هر کسی نقش خودش داشته باشه، به خصوص راجع به حضرت موسی 4 تا زن نقش اصلی داشتن، مادر موسی، خواهر موسی، زن موسی، زن فرعون، یعنی باقی پیغمبرها اینقدر دو تا دلش زن نقش نداشتن، خیلی نقش مهمی داشتن این زنها. حالا نقش خواهر ببینید، اذ تمشی اختک، آنگاه که خواهر در پی صندوق عقب رودخونه میرفت، بعد وقتی صندوق رو گرفتن و بچه رو در آوردن و دایه ها رو دعوت کردن که این بچه رو شیر بده، سینه دایه ها رو نمکید، این بچه باز خیلی عادی آمد جلو گفت هل ادلکم، شما رو راهنمایی بکنم بر کسی که او یک فلو، نه فقط چشم بده، یک فلو تکفل، یعنی هم شیرش بده هم حفظش کنه، نگهداریش کنه، سپرستیش کنه. اگر میگفت هل ادلکم الا امه، برم به مادرش بگم، بیا میفهمیدن مادرش کیه، کی زایده، بچه رو میکشتن. اینجا کلماتی که به کار بوده، گفت یه خانومی که نه فقط چش بده، اصلا همه کارش رو انجام بده، تحت تکفل قرار ده. هل ادلکم، لحنم نگو من میدونم، همچی حسابی که منم نمیدونم، مثلا هل یعنی آیا، آیا جای دم میگه که مثلا آیا گرسنه هستی، آیا گرسنه نیستی، آیا خریدی، آیا آخر نه، آیا رو جمع که کردم، یعنی قیافه اینه که منم نمیدونم. هل ادلکم، آیا شما راهنمایی بکنم به خانمی که یک فلو، گفتن برو بگو، یعنی طاغوتی که فرعونی که میگفت انا ربکم الاعلا، حالا تو تغذیه یه نوزاد مونده، یعنی انسان اینقدر پوکه، ادعا خدای میکنه، حالا در شیر دادن یه نوزاد مونده، نیاز داره به راهنمایی. طاغوتا وقتی گیر کردن گوش حرف کوچولوها میدن، اول خیلی گردن کلفتی میکنن، ولی وقتی مستر شدن، طاغوت مستر به یه بچه دختر کوچولو هم که پیشنهاد میکنم یه چشم حق با تو. این خواهر موسی یه بچه دختر بود، طاغوت یک عاجز شد در تغذیه نوزاد، دو راهنماش یه بچه دختر شد. گفت خب برو بگو بیاد. این دخترم ندوید، چون اگر باز میدوید لو میرفت، خیلی هم تو آروم من، خیلی مثل که من خبر ندارم، مادره که اومد بچه باید جیغ نزنه، اینا همش تاکتیک، همش یک کار فنی. خلاصه میگه فرجعنا کل امک، ما رو به مادرت برگردوندیم، چون قول داده بودیم که بندش دریا انا رادوها، به مادر موسی خود قول داد، گفت شیرش بده، بند داد برمیگردونیم. و این مادر موسی چقدر متدین بود که به قول خدا ایمان پیدا کرد. کی تقرر، ما برسیم به مادر، کی تقرر عنها، چشم مادر روشن بشه، چون حالات روحی در جسم اثر میکنه، یعنی وقتی انسان شاد شد در نور چشم اثر میکنه، یا شاید هم تقرر عنها یه اصطلاحی باشه، یا شاید هم واقعا یه رابطه باشه بین نشاط و دید. حالا اگر رابطه هست اون مسئله فنی و طبیه، باید این آزمایش‌های علمی طبی جواب بده. قرآنی تو میگه هر کس از اولیا خدا امتحانای سختی داده، تو هم امتحانای سختی ازت کردی، فلبست سنین فی اهل مدین، چند سالی در مدین مودی و موندی و اونجا دوماد حضرت شعیب شدی، بعد از اینکه سالها تو کاخ با مادر زندگی کردی، بعد از کاخ نشینی چوپونی کردی، و خیلی مهمه آدم سالها کاخ زندگی کنه بعد چوپون بشه، بالاخره چوپونیش هم مهریه خانمش بود، چون پول نداشت اومد چه پدر زنش گفت تو بیا من دخترم بد بدم مهریه دمی باشه که 8 سال یا 10 سال برای ما کار بکنی. ثم جئت علی قدر یا موسی، بعد از این همه در زمان مقدر، یعنی زمانی که مقدر شده بود که برای پذیرش رسالت، جئت اومد اینجا و به پیغمبر رسیدی. این قصه رو خداوند میگه. خب عرض کنم بزرگ شما که نکاتی که از این استفاده میکنیم، یکی که در یک نظام که طاغوت حکومت میکنه و بناس کاری بشه، باید همه کمک هم کنن، نقش مادر، نقش خواهر، نقش زن شاه مهمه، نقش مبارزاتی خودش هر کسی خوب انجام بده. یکی برای دریافت الطاف الهی باید حرکت کرد. بالاخره خواهره عقب رودخونه رفت ببینه سرنوشت چیه، پیگیری کنه قصه را. پیشنهادات منطقی رو با نرمی بگید، حل ادلکم، با کلمه حل شیر دادن بچه کافی نیست، تکفل مهمه. خب این ماجرا به اینجا رسیده شد که این قصه رو خداوند میگه. حالا مسئولیت ها و توفیقات و الطاف الهی زمان بندیه، جئت علی قدر یا موسی، یعنی اینا حساب شده است، چقدر وقت با تو کاخ باشی، چند سال با چوپونی کنی، کی با پیغمبر بشی. چون ما مثل دیواری هستیم که یه روزنه از این روزنه ذره ذره بیرون میبینیم، اما کسی که بیرون دیواره همه صحنه رو یه بار میبینه. خدا عالمه به همه چیزه. اینا حساب شده است، تدبیر شده است. خب آیه 40 تمام، بریم ببینیم ماجرا چی میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.
هم نوا با قاری محترم جناب آقای منصوری، آیات 176 تا 180 از سوره مبارکه آل عمران رو زمزمه میکنیم و به استقبال گلبانگ اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم میریم. وقت اذان ساعت 13:04 است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ازدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان